پروگرام وړاندې کړی. مهرباني.
تشکر صفی الله استانگزای، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز چهارشنبه 11 ماه سرطان سال 1399 هجری شمسی برابر است با اول ماه جولای سال 2020 میلادی. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد این که یوناما میگوید نیروهای افغان و طالبان جنگ را در ساعات غیر نظامی متوقف بسازند. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست در خط خبرها، نماینده غیر نظامی ناتو در افغانستان و وزیر دولت افغانستان در امور حقوق بشر خواهان یک روند همشمول پروسه صلح در افغانستان شدند. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن دو سرگروه طالبان در فاریاب خبر می‌دهد. اتحادیه اروپا سر از امروز به شهروندان 15 کشور اجازه سفر به کشورهای این اتحادیه را می‌دهد. تفصیل خبرها، استفانو پانتوکورو نماینده ارشد غیر نظامی ناتو در افغانستان و سیما سمر وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بین المللی این کشور روی نیاز به روند صلح همشمول از راه دور گفتگو کردند. کورفو در حساب تویتر خود دیروز نوشت او و خانم سفر تاکید کردند که باید صدای جامعه افغانی به ویژه زنان، اقلیت‌ها و بازمانده‌های قربانیان شنیده شود. به باور کورفو پروسه همشمول صلح پایدار را برمغان می آورد. پیش از این شماری از فعالان زن با اشاره به ترکیب هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان انتقاد کردند که به زنان سهم لازم در پروسه صلح داده نشده است. در ترکیب این هیئت 21 نفری تنها 5 زن شامل هستند. وزارت دفاع ملی افغانستان از کشته شدن دو سرگروه طالبان در ولایت فاریاب خبر داده است. فوادمان معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت این افراد پس از آن کشته شدند که ناوقت روز دوشنبه با افرادشان بر نظامیان افغان حمله کردند.
طالبان بالای نیروهای افغان بالای پست‌هایشان در ولسوالی قیصر ولایت فاریاب حمله کردند که در نتیجه حملات متقابل نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان دو تن از سرگروه‌های طالبان به نام قاری عبدالله و قاری عابد کشته شدند و همچنان یک تن دیگرشان زخمی شد.
ولایت فاریاب هر از گاه صحنه درگیری‌های مرگبار میان نیروهای افغان و طالبان است. مقام‌های افغان گفتند که طالبان حمله‌های خود بر نیروهای حکومت افغانستان را در هفته‌های اخیر افزایش دادند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در 29 ماه فوریه از طالبان خواست که از جنگ و خشونت دست بکشند و همچنان خواستار آغاز مذاکرات بین الافغانی شد. وزیر خارجه ایالات متحده گفته است با رئیس مذاکره کنندگان طالبان گفتگو کرده تا بر این گروه فشار آورد که به تعهدات خود در توافق با ایالات متحده به شمول حمله نکردن بر امریکایی ها پابند بمانند. مایک پامپیو ناوقت دیشب در حساب تویتر خود نوشت که این گفتگو به روز دوشنبه صورت گرفت. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت پامپیو در صحبت از راه دور با ملا عبدالغنی برادر رئیس این دفتر گفت که درگیری ها در افغانستان باید کاهش یابد. قطع رابطه طالبان با تمامی گروه های هراس افغان از جمله شبکه القاعده بخش کلیدی موافقتنامه 29 فوریه میان ایالات متحده و طالبان است. طالبان در دوحه پایتخت قطر به امریکا قول دادند که نمیگذارند هیچ گروه تروریستی از افغانستان منافع ایالات متحده و متحدانش را به خطر بیندازد. بر بنیاد توافق ایالات متحده و طالبان مقام های امریکایی بر کاهش سربازانشان از حدود 12,000 به 8,600 تن در افغانستان تا میانه ماه جولای توافق کردند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. اتحادیه اروپا اعلام کرده است که شهروندان 15 کشور سر از امروز اول جولای اجازه خواهند یافت تا از این اتحادیه دیدن کنند. چند کشور به شمول ایالات متحده در میان این کشورها شامل نیستند. اتحادیه اروپا دیروز سه‌شنبه گفت ادامه شیوع ویروس کرونا در ایالات متحده، روسیه، برزیل، هند و ترکیه به این معناست که بسیاری از شهروندان آنها قادر نخواهند بود که وارد این اتحادیه شوند. اما شهروندان الجزایر، استرالیا، کانادا، گرجستان، ژاپن، مونتنگرو، مراکش، زیلاند جدید، رواندا، صربستان، کره جنوبی، تونس و اوروگوئه اجازه خواهند یافت تا برای تفریح و تجارت به اتحادیه اروپا بیایند. شهروندان کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا که اکنون در این اتحادیه به سر میبرند شامل این ممنوعیت نمی شوند. در نتیجه انفجار نیرومند در یک کلینیک صحی در شمال تهران دست کم 19 تن جان دادند. این را رسانه های ایران گزارش دادند. مقام ها نخست گفته بودند که در انفجار دیروز 13 تن کشته و 6 تن زخم برداشتند. بعدش رسانه ها به نقل از جلال مالکی سخنگوی اداره اطفائیه تهران گزارش دادند که کارمندان اطفائیه جسد های 6 تن دیگر را نیز پس از مهار آتش سوزی به دست آوردند. مالکی گفته است که جان باختگان شامل 15 زن و 4 مرد می شوند و ماموران اطفائیه 20 تن را نجات دادند. او افزوده است که انفجار در نتیجه آتش گرفتن بالون های گاز در زیرزمینی کلینیک رخ داده است. و مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست است که تحریم های تسلیحاتی ایران را تمدید کند. و دیروز در نشست این شورا از راه دور هشدار داد که اگر اجازه داده شود این تحریم ها در ماه اکتبر به پایان برسند و بی‌ثباتی در شرق میانه خواهد انجامید.
If you fail to act,
اگر در اجرای عمل ناکام شوید ایران آزاد خواهد بود تا جت‌های جنگی میگ روسیه را خریداری کند و تا فاصله 3000 کیلومتری را هدف حمله قرار دادن می توانند و با این شهرهای مانند ریاض، دهلی جدید، روم و وارسا در تیررس ایران قرار می گیرند. بر بنیاد قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم های تسلیحاتی ایران در ماه اکتبر امسال به پایان می رسد. این قطعنامه به دنبال توافق هسته‌ای سال 2015 ایران و قدرت های جهان تصویب شده بود، اما ایالات متحده از این توافق در ماه می سال 2018 بیرون شد و تحریم ها بر ایران را دوباره وضع کرد. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت چند شهر بزرگ کشور را بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 21. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 18. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36 و پایین‌ترین 25. کندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41 و پایین‌ترین 25. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 39 و پایین‌ترین 26.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. یوناما میگوید یافته های ابتدایی آن نشان میدهد در نتیجه فیر هاوان از سوی اردوی ملی در ولسوالی سنگین هلمند با غیر از نظامیان تلفات وارد نشده، اما یک مقام وزارت دفاع میگوید
این موضوع کاملا وضاحت تاست در کول ایسو مش ملکی تلفات کاملا ردو.
وزارت معارف از تصمیم طالبان برای باز کردن مکاتب در مناطق تحت کنترلشان استقبال میکند، اما در مورد خطرات آن هم هشدار میدهد. سخنگوی این وزارت گفت
در شرایط فعلی باز کردن دروازه های مکاتب میتونه که شاگردان را، پرسنل تدریسی، اداری و خانواده های اونا را با خطر ابتلا به کرونا مواجه بسازه.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. رئیس اداره حقوق بشر ملل متحد چندین کشور به شمول روسیه و چین را متهم می‌سازد که از ویروس کرونا برای خاموش ساختن آزادی بیان استفاده می‌کنند. و صحبتی از سلسله رنگ‌های زندگی.
خرد که بودم در سن 8 ساله و 9 ساله دزدزی میکردم، بسیار تنبانای معقول و ریبند چادری و یخن چیزا میدوختم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یوناما میگوید نیروهای افغان و طالبان باید جنگ را در ساحات غیر نظامی متوقف سازند. این اداره گفته است یافته های ابتدایی بی‌طرفانه اش نشان می‌دهد که در نتیجه شلیک مرمی های هاوان از سوی اردوی ملی بر طالبان تلفات سنگین به غیر نظامیان وارد شده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما دیروز در حساب تویتر خود نوشت رویداد به روز دوشنبه در ولسوالی سنگین در ولایت هلمند رخ داده است. اما ولی محمد احمدزی فرمانده قول اردوی 215 میوند میگوید نظامیان افغان به هیچ صورت در این رویداد دست ندارند و مخالفان مسئله دولت را مقصر میداند. بیشتر در گزارش بشنوید که جعفر احمدی تهیه کرده است.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما میگوید چند منبع معتبر تایید کردند که نیروهای اردوی ملی در واکنش به شلیک طالبان مرمیهای هاوان پرتاب کردند. به گفته یوناما این مرمیها به هدف اصابت نکردند. این اداره دیروز در حساب تویتر خود نوشت شلیک مرمیهای هاوان به کشته و زخمی شدن دهها غیر نظامی به شمول کودکان انجامیده است. یوناما شمار دقیق کشته و زخمی شده ها را نگفته است. دفتر سازمان ملل در کابل از حکومت افغانستان خواسته است که گروه مستقل حقیقتیاب را برای بررسی رویداد دوشنبه به کار بگمارد. ولی محمد احمدزی فرمانده قول اردوی 215 میوند بروز سه‌شنبه یک بار دیگر تاکید کرد که نظامیان افغان به هیچ صورت در این رویداد دست ندارند.
د مقام ولایت د خواسته خچ کمپلاوی د دې موضوع د چیرون د پاره تین سوی دی موږ نه بای کوته وایو هر چاته د غوایو چې راسي د دې موضوع کاملا وضاحت تاسو ته درکولای شو موږ ملکی تلفات کاملا ردو دا حادثه موږ خو نه ده سره ان تجاری مواد د مخالفین د خواسته خرازی هم دې بازار کې تولید کیږي هم دې بازار کې تجهیز کیږي آماده کیږي سفونه باسي بلاخره انفجارات کنید.
مقام های محلی هلمند جان باختن 23 غیر نظامی و زخمی شدن 15 تن دیگر را در رویداد روز دوشنبه در ولسوالی سنگین تایید کردند. دفتر رسانه‌ای ولایت هلمند گفته است چند راکت بر میله عنعنوی در بازار کهنه این ولسوالی برخورد کردند و بعدش موتر پر از مواد انفجاری منفجر شد. مسئولان شفاخانه امرجنسی در شهر لشکرگاه در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی در محل شمار جان باختگان را 30 تن گفتند. به گفته آنها شاید تعداد قربانیان بلند برود زیرا وضعیت شماری از آنها وخیم است. دسترسی خبرنگاران به محل رویداد محدود است زیرا آنجا زیر اداره طالبان است. قاری یوسف احمدی که خودش را سخنگوی طالبان معرفی میکند نیروهای قول اردوی 215 میوند را مقصر دانسته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید هنوز بررسی هایش در این مورد تکمیل نشده است. ذبیح الله فرهنگ رئیس نشرات و ارتباطات این کمیسیون دیشب بر رادیو آزادی گفت که ادامه کشته شدن غیر نظامیان در افغانستان نگران کننده است.
اساساً هدف قرار دادن افراد ملکی از هر آدرسی که باشد توسط دولت، نیروهای دولتی و یا گروه طالبان و یا هر گروه دیگر یا سازمان دیگر مطابق با حقوق بشردوستانه بین‌المللی و قانون اساسی افغانستان ممنوع است. بنابراین جنگ نباید در مناطق غیر نظامی اصلا آغاز شود.
یوناما نیز گفته است که نیروهای افغان و طالبان باید جنگ را در ساحات غیر نظامی مطابق سازند. این اداره میگوید در نتیجه درگیری های غیر مستقیم میان دو طرف مانند رویداد هلمند سالانه تا 10,000 غیر نظامی کشته و زخمی می شوند. با گزارش روزنامه نیویورک تایمز در ماه جون نزدیک 120 غیر نظامی در جنگ افغانستان کشته شدند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت معارف افغانستان از این اعلام طالبان استقبال کرد که به فعالیت مکاتب در مناطق تحت کنترلشان اجازه می دهند. پیش از این هزاران کودک در مناطقی که طالبان حاکمیت داشتند از نعمت آموزش بی بهره بودند. وزارت معارف افغانستان از طالبان می خواهد که در هنگام بازگشایی مکاتب باید سفارش های صحی در باره جلوگیری از همگیری ویروس کرونا را در نظر گیرند. مقیم نائب موضوع را دنبال کرده است.
طالبان اعلان کردند که به گشایش مکاتب در مناطق تحت کنترلشان اجازه می دهند. وزارت معارف افغانستان از این اقدام طالبان استقبال کرده. اما نگرانی زیاد وزارت معارف به خاطر است که شاید بازگشایی مکاتب در این مناطق باعث شیوع ویروس کرونا در میان شاگردان، پرسنل تدریسی، اداری و خانواده های آنها شود. در نزدیک به 19 سال گذشته این بار نخست است که طالبان به طور آشکارا از فعالیت دوباره مکاتب در مناطق تحت کنترلشان خبر میدن. نوریه نزهت سخنگوی وزارت معارف افغانستان در رادیو آزادی گفت
می کنیم که گروه طالبان را برای قناعت بتیم تا ای که در شرایط فعلی باز کردن دروازه های مکاتب می تانه که سبب بروز یک فاجعه شوه و می تانه که شاگردان را پرسنل تدریسی اداری و خانواده های اونا را با خطر ابتلا به کرونا مواجه بسازه و حتی جان اونا را می تانه که تهدید بکنه.
قبل از این گزارش های به نشر رسیده بود که گویا طالبان به مکاتب ولایت میدان وردک اجازه فعالیت داده. باشنده های محل به رادیو آزادی گفتند که طالبان مردم را با جبر و فشار مجبور کردند که کودکانشان را به مکاتب بفرستند. اما مقام های طالبان گفتند که آنها هیچ کسی را با زور و فشار مجبور به مکتب رفتن نکردند. سوهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفت رفتن به مکاتب اجباری نیست.
اسلامی امارت تعلیم و تربیه و عالی تحصیلات و کمیسیون
تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی امارات اسلامی افغانستان در مناطق تحت حاکمیت خود به فعالیت مکاتب اجازه داده است، اما این اقدام اجباری نبوده و نه حضور شاگردان اجباری است، بلکه با آنان ارتباط دارد که به صنف حاضر می شوند و یا نه. در افغانستان مکاتب و نهادهای تعلیمی و تحصیلی به خاطر جلوگیری زمینگیری ویروس کرونا تعطیلند و شاگردان و محصلان اکثریت این نهادها دروسشان را به طور آنلاین به پیش میبرند. آن تعداد مکاتبی که در مناطق تحت حاکمیت طالبان فعال بودند، معاش معلمان و سایر کارمندان مکاتب از سوی حکومت پرداخته شده و نصاب تعلیمی در این مکاتب مشترک پیش برده می شود. پیش از این طالبان به سوختاندن مکاتب، کشتن معلمان و محروم ساختن هزاران کودک از آموزش و تعلیم و تربیه متهم بودند، اتهامی که طالبان به تکرار آن را رد کردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
و حالا هم زرغونه منگل مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی.
روزنامه کانادایی گلوب اند میل در شماره اخیرش مطلب را در مورد صحبت مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر به نشر رسانیده. سوهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در توییتر گفته که پومپیو و ملا برادر ناوقت روز دوشنبه از طریق ویدیو کانفرانس گفتگو کردند. در ادامه آمده که پومپیو بر طالبان فشار آورد که خشونت ها در افغانستان را کاهش دهند. همچنان گفته شده که در مورد تطبیق توافق 29 ماه فوریه میان ایالات متحده و طالبان هم صحبت شده. اما وزارت خارجه آمریکا هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده است. به نوشته گلوب اند میل همزمان با این موضوع سوال های در واشنگتن درباره زمان دقیق خبر شدن ترامپ از موضوع پرداخت پول به جنگجویان وابسته به طالبان از سوی روسیه در بدل کشتن نیروهای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان مطرح شده است. این صحبت ویدیویی همچنان در حال صورت گرفته که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان مشغول دیدار از منطقه است. او دیروز شنبه در ازبکستان بود و قرار بود ناوقت همون روز یا صبح امروز راهی اسلام آباد شود و سپس به دوحه برود. قرار است آقای خلیلزاد به جای رفتن به کابل با مقامات افغان از طریق ویدیو کانفرانس صحبت کند. گلوب اند میل دلیلش را گسترش ویروس همگیر کرونا در کابل خوانده است. روزنامه گلوب اند میل گفته که اجرای توافق میان آمریکا و طالبان به مرحله حساس رسیده. در ادامه می خوانیم که اگر حکومت و طالبان به تعهداتشان در این توافق در مورد آزادی هزاران زندانی همدیگر پابند شوند، مذاکرات بین الافغانی در ماه جولای آغاز خواهد شد. روزنامه این را هم نوشته که مبادله زندانیان میان حکومت افغانستان و طالبان با کندی و وقفه به همراه بوده و از جمله حدود 6000 زندانی میان دو جانب، حکومت تا حال 3500 طالب و طالبان تنها 700 زندانی حکومتی را آزاد کردند. گلوبن میل از قول سوهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نوشته که در توییتر خود گفته در صحبت تلفنی که شام دوشنبه ملا برادر از پوسته های جدید نظامی حکومت افغانستان در مناطق تحت کنترل طالبان شکایت کرده و پومپیو گفته که واشنگتن خواهان مشاهده کاهش خشونت ها در افغانستان است. نشریه هیل نیز مطلب را در مورد گزارش های منتشر کرده که بر اساس آن روسیه در بدل کشتن نیروهای آمریکایی در افغانستان به جنگجویان وابسته به طالبان پاداش پیشنهاد کرده. وزارت دفاع آمریکا شام دوشنبه گفت که درستی گزارش های تازه را تا حال معلوم نکرده. در ادامه آمده که واشنگتن پوست به روز یک شنبه گزارش داد که ارزیابی های استخباراتی نشان می دهند که پرداخت پاداش از سوی روسیه به طالبان به کشته شدن پرسنل آمریکایی انجامیده. بر اساس گزارش ها 20 سرباز آمریکایی در سال 2019 در افغانستان کشته شدند. اما هنوز روشن نیست که مرگ چند تن آنان به اتهامات در مورد پاداش پیشنهادی روسیه به جنگجویان وابسته با طالبان ربط داشته باشد. اعضای دموکرات و جمهوری خواه در کنگره آمریکا و شماری از مقامات ارشد آن کشور خواهان وضاحت در مورد این گزارش ها شدند. قصر سفید به روز دوشنبه به 7 عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا در مورد گزارش های تازه و بحث برانگیز معلومات ارائه کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اتهامات در مورد باخبر بودن از پاداش پیشنهادی روسیه به جنگجویان وابسته به طالبان برای کشتن نیروهای آمریکایی در افغانستان را رد کرده. روسیه و طالبان هم این اتهامات را رد کردند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. میشل باتلر رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد چندین کشور به شمول چین و روسیه را به استفاده از همگیری ویروس کرونا برای خاموش ساختن آزادی بیان متهم کرده است. بانو باتلر همچنان دیروز گفت به خاطر رد واقعیت این ویروس در اعلامیه‌هایی که از ایالات متحده بیرون می‌آید نگران است. بر بنیاد معلومات پانتون جان هاپکینز دست کم 42,000 مورد جدید این ویروس در 24 ساعت در آمریکا ثبت شده است. فشرده یک گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد از ژکفر احمدی میشنوید که با صدای باشله آغاز می شود.
The pandemic should spur us to adopt strong transformative measures to heighten the powerful protections that human rights based policies can provide.
سخنان دیروز میشل باتلر رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد در باره تأثیر همگیری ویروس کرونا روی حقوق بشر. او در 44مین نشست شورای حقوق بشر این سازمان در ژنو پایتخت سوئیس گفت احتمال می رود که اقلیت‌های قومی و نژادی و مردم بومی بیشتر در نتیجه بیماری کووید 19 بمیرند. با گفته بانو باتلر این دسته مردم بیشتر از همه در نتیجه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی همگیری ویروس کرونا آسیب دیدند و افزود
6 ماه پس از شناسایی نخستین موارد روشن است که این همگیری صلح و توسعه را تهدید می کند و برای حقوق بیشتر مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیاز است، نه کمتر.
میشل باتلر در بخش از سخنانش چندین کشور را با استفاده از همگیری ویروس کرونا برای خاموش ساختن آزادی بیان متهم کرد. او گفت در کشورهای چون روسیه، چین و کاسوو، ژورنالیستان، بلاگرها و فعالان مدنی تهدید می شوند تا ظاهراً به انتقاد از چگونگی رسیدگی مقامها به مشکل بیماری کووید 19 نپردازند. و ابزود احتمال می رود که سانسور و جرم تلقی کردن آزادی بیان مانع دسترسی مردم به معلومات شود که برای رسیدگی به همگیری این ویروس به آن نیاز است. او همچنان افزود که به خاطر رد واقعیت این ویروس در اعلامیه‌هایی که از ایالات متحده بیرون می آید نگران است.
این انتقاد رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از آن است که شمار نگران کننده موارد تازه ویروس کرونا در ایالات متحده گزارش شد. بر بنیاد معلومات پانتون جانز هاپکینز، دست کم 42,000 مورد جدید این ویروس در 24 ساعت در آمریکا ثبت شده است. افزایش موارد تازه ویروس کرونا سبب شد تا چندین ایالت آمریکا از بازگشایی میخانه ها، رستوران ها و دیگر کسب و کار عقب نشینی کنند. اتحادیه اروپا هم قرار بود محدودیت های وضع شده برای پیشگیری از گسترش ویروس کرونا را بیشتر کاهش دهد.
و حالا هم شنوندگان گرامی توجه کنید به سرخط خبرها. استفانو پونتاکورو نماینده ارشد غیر نظامی ناتو در افغانستان و سیما سمر وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بین المللی این کشور روی نیاز به روند صلح همشمول از راه دور گفتگو کردند. وزارت دفاع ملی افغانستان از کشته شدن دو سرگروپ طالبان در ولایت فاریاب خبر دادند. وزیر خارجه ایالات متحده گفته است با رئیس مذاکره کننده طالبان گفتگو کرده تا بر این گروه فشار آورد که به تعهدات خود در توافق با ایالات متحده به شمول حمله نکردن بر امریکایی ها پابند بماند. مایک پامپیو ناوقت دیشب در حساب تویتر خود نوشت که این گفتگو به روز دوشنبه صورت گرفت. اتحادیه اروپا اعلام کرده است که شهروندان 15 کشور سر از امروز اول جولای اجازه خواهند یافت تا از این اتحادیه دیدن نمایند. در نتیجه انفجار نیرومند در یک کلینیک صحی در شمال تهران دست کم 19 تن جان دادند. این را رسانه‌های ایرانی گزارش داده است. و مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست است که تحریم‌های تسلیحاتی ایران را تمدید کند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شد.